وإذن يتواترون بأن يسأل الفائلة فائلا بالشيء فهي إلة لفائلية الفائل والفائل يكون إلة لسيودة تلك المهية موجودة. بس در رابطه علت قائلیه با علت فاعلیه داشتیم و گفتیم که اگر این رابطه بیان شود رابطه علت قائلیه با ماده و صورت نیز معلوم میشه. در این رابطه یعنی در بیان این رابطه مطالب میگفتیم، نتیجه مطالب را از ما گفتیم که علت قائی به ماهیتش فاعل رو فاعل قرار میدهد و به وجودش از فاعل صادر میشه. پس رابطه علت قائی با فاعل معلوم شد، هم رابطه ماهیتش، رابطه ماهیت علت قائی با فاعل معلوم شد، هم رابطه وجود علت قائی با فاعل معلوم شد. رابطه ماهیت این بود که علت هست برای فاعل، رابطه وجودش این بود که معلول است برای فاعل. از علت قائی هم علت هست برای فاعل هم معلول است برای فاعل، اما به ماهیتش علت است، به وجودش معلول است. که در سطح توضیح داده شد که به جزمی تکرار نداشته باشد. ما در عباراتی که دیمیز نسندیم داشتیم ربما یکون معلولم به معلوله رو بشه، اون کلمه رو بشه رو من گفتم بعدا توضیح میدم. امروز عباراتی رو میخونیم که دو مرتبه این کلمه مبچن به یه صورتی در این عبارات آمده. من در این عباراتی که در پیش بریم مطلب رو توضیح میدم، عبارتی تیروز هم هر میشه دیگه، احتیاج نیست یک بار آنجا توضیح بدم یک بار اینجا. خودتون توضیح بعدی رو به نحوه عبارات قبل مطلب کنید. اون چه که گفتیم این بود و نتیجهش این شد که علت قائی با علت فاعلی هم ماهیتاً ارتباط دارد هم وجوداً. ماهیت علت قائی باعث می شود که فاعل وصف فاعلیت پیدا کند و فعل رو انجام دهد و بعد از اون که فعل انجام داده شد اون هدفی که ما از فعل داشتیم در این فعل مترتب شود، یعنی علت قائی وجود بگیرد یا بفرمایید قایت وجود بگیرد. در این بیان چی شدید؟ همونطور که تراسه شدید اول ماهیت علت قائی تصور میشه. با این تصور اون موجودی که هنوز قائل نشده بود فائل میشه، چون تحریک میشه که این کار رو انجام بده و میشه فائل. بعد از اون که فائل شد و فعل رو صادر کرد، اون چه که قبلا در ذهنش پرورانده بود الان در خارج موجود میشه. پس اون هدفی که در ذهن داشت به ماهیتها، به ماهیته یعنی به وجود ذهنیش علت شد و به وجوده یعنی به وجود خارجیش معلوم شد. این عبارت رو من دیروز گفتم، امروزم خود خواجه ذکرش میکنه که قایت علت هست برای علت وجود خودش. علت وجود قایت اون فاعله که فعل رو ایجاد میکنه و به دنبال ایجاد فعل قایت موجود میشه. پس علت وجود قایت فاعله، قایت علت هست برای این علت، یعنی علت هست برای فاعل، فاعل علت می شود برای فاعل و فاعل علت می شود برای وجود فاعل، پس فاعل علت می شود برای علت وجود خودش، که علت وجود خودش همون فاعل. به تعبیر دیگه وجود غایت معلول است برای معلول ماهیت غایت، وجود غایت معلول معلول ماهیتش، یعنی این وجود معلول فاعله، فاعلم معلول غایت بود، پس وجود غایت میشه معلول برای معلول خود. این دو تعبیر چه بگیم؟ غایت علت هست برای علت وجودش، چه بگوییم؟ معلول است برای معلول ماهیتش. هر دو مشتمل بر دو، هر دو تعبیر مشتمل بر دو، معناش اینه که چیزی علت شده برای علت خودش، چیزی معلول شده برای معلول خودش. خب اگر علت باشد برای علت خودش، باید تقدم داشته برای باشه برای علت، چون هر علتی مقدم، و اگر علت باشد برای علت خودش، علت خودش هم باز تقدم داره برای این، تقدم داره بر علتش، علت هم که خود به خودش برش تقدم داره بر این، لازم میاد که این شی هم مقدم باشد هم آخر، یا بفرمایید مقدم باشد بر چیزی که برای مقدم، یا در تعبیر به معلول لازم نیست که یکی مؤخر باشد از اون چیزی از اون مؤخر است، معلول مؤخر از معلول، معلول مؤخر از علت. اگر چیزی معلول باشد برای معلول خودش، معنیش اینه که مؤخر است از اون چیزی مؤخر از خودش بوده، لازم نیست که چیزی مؤخر باشد از مؤخر خودش، این باطله، این شده. جوابی که میدهن اینه که این جواب رو توجه کنید، اون کلمه به وجه دارم روشن میکنم، شما کلمه به وجه رو در این عبارت بشین رو بما یکون و معلولن دل معلول به وجه، حالا داریم که تکون و علتن علت وجوده ها، اونجا تعبیر به معلول معلول داشتیم، اینجا تعبیر به علت علت داشتیم، هر دو مشتمل بر دو، هر دو عبارت مشتمل بر دو. وقت کلمه به وجه رو در اونجا میاره، بل علاوه از الوجود رو اینجا میاره، تا این که اون دو رو باطل و بفهمونه که دو لازم نمیاد. اگر ماهیت علت، ماهیت باید علت بود برای وجود فاعل، فاعل علت هست برای وجود فاعل، از این طرف علت علت وجوده، اگر غایت هم علت وجود فاعل بود دو لازم میامد، غایت علت بشه برای وجود فاعل، فاعل هم علت بشه برای وجود غایت، میشه دو. اما اگر اینطور شد، فاعلیت علت شد اما نه برای وجود فاعل، بلکه برای فاعلیت فاعل، و فاعل علت شد برای وجود فاعلیت، وجود که دور نیست، یکی علت میشه برای وصفی، دیگری علت میشود برای وجودی، و موقوف و موقوف علیه یکی نمیشه. در طرف فاعلیت وجود غایت می شود موقوف و ذات فاعل می شود موقوف علیه، در طرف فاعل وصف فاعل می شود موقوف و ماهیت غایت می شود موقوف علیه. از توجه میکنید موقف و موقف علی در این دو دستگاهی چه چیزی با هم فرق میکنن، یک چیز نیستن، جایی دور لازم میاد که موقف و موقف علی یک چیز باشن، مثلا فرض کنید اگر فائق به قایت وجود میداد، قایت هم به فائق وجود میداد، وجود قایت متوقف میشد در وجود فائق و وجود فائق متوقف میشد در وجود قایت، هر کدوم از این دو وجودها میشدن موقوف و موقوف علیه، موقوف و موقوف علیه شد یه واحد میشد، وقتی لازم نیست. اما در این فرضی که ما داریم این چنینه که فاعل موقوف است بر ذات فاعل، علت است برای قایت و قایت علت است نه برای ذات فاعل بلکه برای وصف فاعل. در اینجا موقوف می شود وصف فاعل، موقوف علیه می شود ماهیت قایت. باز از اون طرف موقوف می شود وجود قایت و موقوف علیه می شود ذات قایت. هیچ جا موقوف و موقوف علیه یکی نمی شود. در هر کدوم از این دو دستگاه موقوف و موقوف علیه فرق می کنند. جمعشون هم که کنید دو دستگاه رو بکنید یکی، باز هم همین شد. جایی که موقوف و موقوف علیه فرق کند دو لازم نمیدن، در مانندی اون چنینه. پس قایت معلول است، وجود قایت معلول است برای معلول خودش به وجه، به همین وجهی که از جده، یا علت است برای علت خودش به وجه، به همین وجهی که بگید. یعنی اینطور نیستش که ذاتی علت ذات باشد، وجودی علت وجود باشد، بلکه ذاتی علت وجود است و ماهیتی علت وصف است که علت و معلول با هم یکی نمیشه، رضا دو لازم نمیشه. این تطمیه بحثی است که از جلسه گذشته باقی مونده بود. شما ثابت کرده بودیم قایت علت است برای فاعلی که این فاعل علت است برای وجود قایت، یا به عبارت دیگه وجود قایت معلول است برای فاعلی که این فاعل معلول ماهیت قایت بود. شکایت شد معلول معلول یا شد علت علت. این دو قبلا بیان کرده بودیم. حالا چیزی که اضافه کردیم این بود که این دو تعبیری که داشتیم هیچ کدوم مشابه در دو نیستن و دو لازم نمیدن. این تکلیمه بود که در جلسه رو داشته ندفته بودیم، در این جلسه کامل شده. به اون صورت هم مسئله هر بود که بعد وجود ذهنی یکی میشود علت، وجود خارجی میشه معلوم، نه اینکه همون وجود ذهنی که علت رو معلوم بشه یا همون وجود خارجی که معلوم بود علت بشه، این چه نیست، بلکه وجود ذهنی علت است دیگه معلوم نیست، وجود خارجی معلوم است دیگه علت نیست. پس اونی که معلوم شد علت نمیشه، اونی که علت شد معلوم نمیشه، قطعاً دو لازم نمیاد. از اون طرف هم میتونید حساب کنید که وجود خارجی ما قایت رو بگید علت معلوم و وجود ذهنی قایت رو بگید علت، که اینجا باز یک چیز هم علت رو هم معلوم نمیشه. وجود ذهنی اون چیز میشود علت، وجود خارجیش میشود معلوم. اگر یک چیز علت شد و معلوم شد میشه دو، اما اگر دو چیز علت و معلوم بشن ایبی نداره، یکی میشه علت یکی میشه معلوم، دیگه دو لازم نمیاد. صفحه 16 از این سطح 8 و علیت ها، یعنی علیت قایت به این است که قرار دهد فاعل رو فاعل بفعل، یعنی این ذاتی که توانایی فاعلیت داشت فاعل بالقوه بود، حالا که این قایت در ذهن این ذات آمد و تصور شد، این فاعل بالقوه شد فاعل بالفعل. پس قایت فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل می‌سازد، یعنی موجودی رو که می‌توانست وصف فاعلیت داشته باشد صاحب وصف فاعلیت می‌کند. و علیت ها، یعنی علیت قایت به این است که قرار دهد فاعل رو فاعل بالفعل. فهیه یعنی علت قایی، یا به فرمایی قایت به ماهیت ها علت است برای فاعلیت فاعل، نه برای ذات فاعل، نه برای وجود فاعل، بلکه علت است برای این وصف خاصی که فاعل دارد. اونم علت بالفعل شدن این وصف، نه علت این که این وصف به واجب بشه، چون بالقوه واجب هست. اگر بخواد بالفعل واجب بشه، علت میخواد آیت علتش. پس از طرف قایت علیت هست، منطقه علیت برای وصف فاعل. از طرف فاعل هم علیت هست، منطقه علیت برای وجود خواهد. و الفاعل و یکون و علتن لسیروت تل کلماهیه، تل کلماهیه یعنی ماهیت قایت، لسیروت تل کلماهیه موجودتن. پس فاعل علت وجوده، وجود ذاته، وجود ماهیته، ولی قایت علت فاعلیت فاعل است، نه وجود فاعل، نه وجود ذات یا ماهیت فاعل. پس ماهیت قایت تکون و علتن لعلت وجودها، ماهیت قایت علت می شود برای فاعلی که اون فاعل علت وجود قایت است. لا مطلقا، لا مطلقا یعنی نه که فکر کنید قایت به طور مطلق علت فاعل می شود، که هم علت ذات فاعل شود هم علت وصف فاعل شود. اگر بخواد این علت شود مطلقا برای فاعل، معنیش اینه که هم ذات فاعل، هم وجود فاعل، هم وصف فاعل، همه رو این بده. و هم اگر وجودش متوقف بر فاعل بشه دو بشه. اگر این چنین وضعی باشه که بخواد وجود فاعل، ذات فاعل، وصف فاعل و همه رو همین غایت بده، وقت میشه علت مطلق. وقتی دیگه نمیتونیم بگیم این غایت متوقف هست بر این فاعل، چون داره فاعل رو افاضه میکنه، نمیتونه از فاعل ساده بشه. پس لا مطلقا، چون اگر مطلقا بخواد علت باشد، همونطور که از خودم دور لازم یاد بل انا بعض الوجود، بنابر بعض الوجود این علیت هست. بعض الوجود توضیح دادم یعنی اون علت، یعنی قایت علت هست برای وصف فاعل، فاعل علت هست برای وجود قایت. هر دو علت مشابه برای دیگر نیستن، یکی علت وصف و یکی علت وجود. فلا یلزم من ذالک دوران، از این علت العله بودن یا از اون معلول المعلول بودن دور لازم نمیاد. هر جا ما بگیم علت العله میشه دو، هر جا بگیم معلول المعلول میشه دو، مگر همینطور توضیح کنون که علم توضیح شد که دیگه فلا یلزم من ذالک دوران، از این علت العله بودن، از این معلول المعلول بودن دیگه دور لازم نمیاد. و قول شیخ ظاهران، یعنی عبارت شیخ احتیاجی به توضیح نداره، این مقدار توضیحی که برای بعضی مفرداتش داریم کافی بود دیگه، این لازم نیست خود جمله رو، خود محتوا رو ما توضیح کنیم، محتوا رو شما. فقط یه قیدی در عبارت ابن سینا آمده که اون قید ما دیروز توضیح دیدیم، الان اشاره میکنیم که اون قید برای چی آمده. و اینما خید و مصنف قایت رو به قولش امکانت من القایات التي تحت سبکه، گفت ماهیت قایت مقدم است بر وجود قایت، بلکه حتی مقدم است بر فاعل، اما امکانت این قایت از قایاتی که تحت سبکه که توسط فعل حادث شود، نه این که قبل از فعل حاصل باشد، که اینو بیروز توضیح کامل دادیم. این قید رو برای چی آورد؟ لیسیر البیانو خواستم بر قسم ثانی، تا این بیانی که گفت، که گفت یکی علت هست به ماهیتها و دیگری معلول است به وصفها، دو مرتبه همون یکی که علت بود علت هست به ذاتها و اونی که معلول، همونی که علت، همونی که معلول بود علت هست به ذاته و اونی که علت بود معلول است به وجوده ها، این مطلب رو که بیان کرد خواست بگه که این بیان ما اختصاص داره به قسم ثانی، به قسم ثانی یعنی به موجودات مادی یا به تعبیرشون به مبدع است، نه به قسم اول که مبدع باشه. در قسم اول که مبدعه لازم نمیاد که علت علتی داشته باشیم یا معلول معلولی داشته باشیم، حتی به وجهن هم لازم نمیاد، حتی به اون صورت که دور لازم نیاد بازم لازم نمیاد. در مبدع ما فاعل و غایت رو مقدم بر فعل میدونیم، غایت رو هم چه به ماهیتش چه به وجودش مقدم بر فعل میدونیم. پس در مبدع اصلا اشکالی لازم نمیاد، این مباحثی گفتیم نیست. لذا مصنف غایتی رو که در بارش بحث کرد مقید کرد به این که غایت موجودات مقدس باشد نه غایت موجودات مقدس، چون غایت موجودات مقدس این احکامی که گفتیم ندارد. خواست بیان رو یعنی این توضیحاتی که در مورد رابطه غایت با فاعل گفت، خواست این رو اختصاص بده به قسم ثانی که مقدسه و خواست بیان کنه که این مطلب مربوط به قسم اول مجردات نیست. بیان مصنف و همچنین بیان بقیه فلاسفه این است که همه موجودات غایت دارند یا به تعبیر دیگه علت غایی دارند، که این علت غایی به ماهیتش یا به تعبیر دیگه به وجود ذهنیش فاعل رو به سمت فعل تعریف میکنه و بعد از اینکه فاعل فعل رو انجام داد اون غایت به وجود خارجیش حاصل میشه. این مطلبی که مصنف گفت بقیه هم گفت. مصنف تفصیل نداد بین موجودات طبیعی و موجودات زیشعور، نگفت موجودات زیشعور غایت دارند، بلکه برای همه موجودات غایت رو اثبات کرد، چه موجود زیشعور باشه چه موجود طبیعی و فاقد شعور باشه. فرق میخواد بیان کنه که در موجود زیشعور حرف شما تمام است، ولی در موجود طبیعی که فاقد شعور است حرف شما تمام نیست. یعنی باید در موجودات زیشعور قائل بشین به این که غایت دارن، ولی در موجود طبیعی باید قائل بشین که غایت ندارن، علت غایی براشون نیست. بیان فخری که علت غایی یعنی غایتی که مقدم است، اینو دیروز گفتیم. غایت گفتیم هم مقدمه بر فاعله و در نتیجه مقدم بر فعله، هم مؤخر از فعله. اونی که مؤخر از فعله دیگه نمیتونه علت غایی برای فعل باشه، چون مؤخر نمیتونه علت برای مقدم باشه. اونی که مقدمه میتونه علت باشه. پس ما غایتی رو که مقدم بر فاعل علت گرفتیم برای فاعل و ادعا کردیم که این علت غایی است. اونی که مؤخر از فعل علت غایی نیست. اول غایت تصور میشه، بعد فاعل فعل رو ایجاد میکنه، بعد اون غایت موجوده بر اون فعل مترتب میشه. پس توجه کنید، اول غایت، بعد فاعلیت فاعل، بعد فعل، بعد وجود غایت. پس غایت بر فعل مقدمه، وجودش هم از فعل مؤخره. اونی که مؤخر از فعل علت غایی برای فعل نیست، اونی که بر فعل مقدمه علت غایی برای فعل. پس ما باید اگر برای موجودی علت غایی قائلیم، غایت رو قبل از اون موجود تصور کنیم. غایت قبل از موجود هست یا قبل از فعلش هست؟ حالا قبل از خودش که نباشه، قبل از فعلش باید باشه. آیا در همه موجودات میتوانی ما قبل از فعل براشون غایت درست کنیم؟ این همه در موجودات زیشعور میتونیم. فخ میگه، میگه در موجودات زیشعور میتونیم قبل از اینکه فعل رو انجام بدن بگیم غایتی دارن، هدفی رو تصور کنیم. به این بیان که بگوییم غایت قبل از فعل وجود ذهنی دارد، غایت قبل از فعل وجود خارجی ندارد. از چرا وجود خارجی مترتب بر فعل میشه و بعد از فعل، اما قبل از فعل وجود ذهنی دارد. پس اون قایتی که ما علت فایی قرارش میدهیم وجود ذهنی قایت، این میشه علت قایت. اگر چنین است، علت فایی مخصوص موجوداتیست که وجود ذهنی داشته باشند. موجودات زیشور وجود ذهنی دارن، پس میتونن فایتی رو در ذهن خودشون قبل از انجام فعل ایجاد بکنن، یعنی تصور بکنن، بعد اون قایت محرک اونها به سمت فعل بشه، بعدن فعل رو ثابت کنن. چون چیزا که زیشوری و از اون میتونن داشته باشن که قبلا قایتی رو تصور کنن و همون قایت این موجودات زیشور رو به سمت فعل سوق بده. علت قایی بر اونها هست. چرا؟ چون قدرت بر تصور قایت دارن. اما موجودات طبیعی که ذهنی براشون نیست، اینها اگر کاری رو انجام بدن قایتش مؤخرن حاصل میشه، در خارج حاصل میشه، اما قبل از انجام کار این قایت حاصل نیست، تو خارج حاصل نیست. حیرت که خارج حاصل نیست، تو فعلی هم انجام نداری که بخواد هدفش انجام میدید. در خارج قایت این موجودات طبیعی قبل از فعلشون موجود میشه، در ذهنم موجود میشه، در ذهنم موجود میشه، زیرا که موجودات طبیعی ذهن ندارن که بخوان قایت رو در ذهنشون موجود کنن و اون وجود ذهنی بخواد محرک اونها بشه. پس قایتی که در موجودات طبیعی ادعا شده، این قایت بعد از فعله، نمیتونه قبل از فعل باشه. قبل از فعل نه به وجود خارجی میتونه موجود باشه، نه به وجود ذهنی میتونه موجود باشه. پس قایت در افعال طبیعی هست، ولی این قایت علت قایی نیست، چون علت قایی باید تقدم داشته باشه. قایتی که در موجودات طبیعی است تأخر داره، تأخر از فعل داره، نمیتونه تقدم داشته باشه. نه به وجود خارجی میتونه تقدم داشته باشه، چون فعل نیاره قایتش موجود در خارج موجود نمیشه، نه به وجود ذهنی میتونه موجود باشه، چی باشه این فاعل طبیعی ذهن نداره. پس باید علت قایی رو ما در افعال در موجودات طبیعی ممکن بشه، در حالی که شما علت قایی رو در همه چی قایی بود. به تعبیر دیگه قایات رو برای همه چی قایی. این اعتراضی که فقط در کل فلسفه وارد شده که شما علت قایی رو در همه جا قبول دارید و میدونید که علت قایی باید مقدم باشه. پس باید قایت رو مقدم کنید. در موجود زیشور میتونید قایت رو مقدم کنید، منتها به وجود هزینه. در موجود طبیعی نمیتونید قایت رو مقدم کنید، نه به وجود خارجی، چون واضحه که همه جو فعل نداره که بخواد وجود خارجی قایت بیاد، و نه به وجود ذهنی، زیرا موجود طبیعی ذهن نداره. علی حال در موجود طبیعی شما باید منکر علت قایی بشید.
چه این نیاز به بعضی از افعال دیگه این موجودات زیشون
هم وارد میشه دیگه، مثلا اینکه خواب برای اونها
وارد میشه
دیگه، هیچ کاری برداشت
برای رشته دستی که انسان مثلا
انسانی که خوابه اون فعلش علت قایی نداره، فعلش علت قایی نداره، مگر اینکه بگیم که خواب هم یعنی انسان خواب هم توجه ارتکازی داره و وجود ذهنی در ارتکازش هست، ولی اون میشه وقتی بیدار میشه نمیدونه که چه چیزی رو اراده کرد، چه چیزی رو تحریک کرد، ولی بالاخره تو همین خواب اون شعور مرمزش، اون شعور نخوابیدهش که بیداره فعاله، ولی وقتی بیدار میشه یادش نیست اون شعور چشه. بعدی در مورد خوابی نمیدونه، حتی بعدی به نظر نمیدونه شخص خواب در حالت خواب متوجه وقتی بیدار میشه اون توجه رو چیزی یادش نیست. بنابراین افعالی که در خواب انجام میدن اون رو توجه میشه، قایاتی رو تصور میکنه، اون قایات به وجود ذهنی مقدم میشن، بعد فعل در همون خواب ازش صادر میشه، قایات هم در اون فعل مترتب میشه.
تا جنس و بست این قایات
جنس و پست چی کار داریم؟ به جنس و پست قایت چی کار داریم؟
ماهیت داریم
من اون باید این شما نشیفه که اونم باید درست شده تشویه شما شما بله سوال کردید که جنس و فصل قایت چیه؟ جای این سوال اینجا نبود. وقتی که من داشتم میگفتم قایت به ماهیتش مقدم است و فائل، اونجا باید سوال میکردید که قایت اگر ماهیت داره و جنس و فصل بشه چه جنس و فصلش چیه؟ خب حالا ایبی نداره از اونجا سوال اینجا جواب شباید داره. ما در مثال تخت گفتیم قایت تخت مثلا استراحت کردن، استراحت کردن یه فعله، یه عرضه، عرض جنس و فصل مثل همه ماهیت هایی. حالا جنس و فصلش رو باید گشت بودن. فرض کنید که ما کتاب رو می‌نویسیم تا دیگران بخونن یا ادراک کنم، خوندن و ادراک کردن یا کیف یا فعل، باز این عرضه، بالاخره یه صفتی از اوصاف ماهیت داره جنس و فصل. حالا شما میفرمایید جنس و فصل رو تعیین کنید، ما میگیم تعیین جنس و فصل خیلی راحت نیست، یا سخته یا غیر ممکن. بعضی گفتن سخته، بعضی گفتن غیر ممکن، ولی بالاخره قبول داریم که جنس و فصل هست.
اگر
آماشی
دیگه جنس و فصل
نمیده، اعراض
دسیده
جنس و فصل داره، اصلا او جنس و فصل خارجی نیست که نمیده، جنس و فصل همه جا ذهنیه. بله ماده و صورت نداره. بله ما چه نگفتیم ماده و صورت، عرض گفتیم جنس و فصل داره، نگفتیم ماده و صورت داره. بله ماده و صورت نداره.
نه عرض مثلا
دسید
نیست،
عرض دسید دسید نه بسیط فزه، از فزه مرکب است، من جنس را هست، در خارج بسیطه، ماده و صورت نیست. علای حالا بالاخره جنس و فصل داره، منتها شما دنبال این هستید که جنس و فصلش چیه عرض میکنیم، یا سخت تعیین کردنش یا غیر ممکن. خدا آقایون گفتن جنس و فصل رو نوعا غیر ممکن میدونم.
این هم یک سوزای کسی نمیگه امارات بشه برسیم، ما به جنس فصل حقیقی و چون نیش نمیرسیم، معمولا این هم که ما به جنس فصل بسیدیم، این هم همه امارات بشه
امارات تشکر یا جانشین فصل،
اما جانشین جنس فصل
بله جانشین
فصل
تشکر زمان تشکر خوز قیل از فصل خوب حال رسیم
تشکر زمان، اما اعراض دوباره بسه یه جوری چیز میشه، یه جوری امارات میشه برای کشه.
بله بسیش دیگه است. بله اعراض امارای تشخص میشن، ولی بحث داریم که خود اعراض داره جنس و فصل یا نه، نه این که نسبت به جوهر امارای تشخص هم یه بحث دیگه است. و اتر از هم ساده اشاره لعنه هم یعنی حکما یسقطون لیل افعال طبیعی علم غاییه، برای افعال طبیعی علت غایی خواهیه، یعنی نه تنها برای افعال اختیاریه که از موجود زیشعور صادر می شود علل قایی قائلن، بلکه برای افعال طبیعیه که از موجودات طبیعی صادر می شود نیز علل قایی قائلن، در حالی که این دومی رو ما نمی‌تونیم قبول کنیم. فقط نمی‌خواد منکر علت قایی بشه، می‌خواد منکر علت قایی در فاعل‌های طبیعی بشه. از ول قوت طبیعیه شروع میکنه به شما، اون خطی که الان خوندیم طرح مدعای حکمه هست، از ولقوال طبیعی میخواد این مدعا رو که به طور مطلق رفع کنه. ولقوال طبیعی لا شعور لها، فلا یمکن ان یقال که این قایات موجودن در اذهان این قوای طبیعی. اصلا قایت باید قبل از این فعل حاصل باشه تا بتونیم بگیم علت، تا بتونیم بگیم علت قایت باید قبل از فعل حاصل باشه. اگر قبل از فعل میخواد حاصل باشه، یا باید در ذهن این فاعل که موجود طبیعی حاصل باشه که ذهن نداره، یا باید در خارج حاصل باشه که در خارج حاصل باشه. پس قایت قبل از فعل حاصل نیست، بله بعد از فعل حاصل میشه، ولی اون دیگه به درد نمیخوره، اون علت نیست. فلا یمکن ان یقال کلکل قایات موجودتا فی اذهان ها، یعنی فی اذهان این قوای طبیعیه، این قوای طبیعی ذهنه، ولا ان یقال انها موجودتا فی خارج، و نمیتوان گفت که این قایات در خارج موجوده، چون هنوز فعلی حاصل نشده قایتش موجود نمیشه. لأن وجود قایت در خارج متوقف است بر وجود معلولات این افعال، افعال باید حاصل بشن تا بعد قایت متوقف بشن، تا وقتی فعل نیامده قایت نیست. پس قایت به وجود خارجیش قبل از فعل نیست، به وجود ذهنی در موجودات شائع قبل از فعل هست، در موجودات چیزی شروع میشن قبل از فعل وجود ذهنی هم وجود نداره. پس قایت در موجودات طبیعی اصلا قبل از فعل وجود نداره. فعیزن تلکل قایات غیر موجوده، این قایات موجود نیستن، نه به وجود خارجی نه به وجود زیدی، در افعال طبیعی در فوائل طبیعی. و غیر موجوده لا یکونه علتن در موجود، روشنه چیزی که موجود نیست نمیتواند علت برای موجود شده. پس نمیتونید این قایتی که موجود نیست علت قایی بگیریم برای فاعل، چون شما گفتید قایت علت هست برای فاعل، یا علت قایی است برای که علت هست برای وصف فاعل، و علت قایی است برای خود فعل. شما نمیشه این قایت رو هیچ جور علت بگیرید، نه علت برای فاعل یعنی علت وصف فاعل برای فاعل، و نه علت قایی برای فعل، چون تقدم نداره، چون در قبل از فعل حاصل نیست. فلا یکونون، بله لا یکون علت للموجود، غیر الموجود ممکنه علت موجود بشه، پس این قایت ممکنه علت بشه. بعد فخر میگه بلا خلاص انه، از این اشکال خلاصی حاصل نمیشود مگر اینکه گفته شود که لیسل الافعال طبیعی قایت، افعال طبیعی قایت نداره، منظور از قایت علت قایت، ولی قایت دارن، یعنی قایت که برشون مترتب میشه ولی علت قایت نداره، در حالی که شما علت قایی رو برای افعال طبیعی هم قایی دید. قوای طبیعی مرکزی ندادن، قوای طبیعی مثلا قوه حاضره انسان، یه قوه طبیعی که خود به خود داره کار میکنه، قوای طبیعی در مقابل قوای اختیاری، قوای طبیعی یعنی قوه که به طور طبیعی کار میکنه، قوه که شعوری برای کارش نداره، مثل قوه حاضر نیست، مثل قوه سنگ وقتی از بالا رهاش میکنی بیاد پایین، ولی لازم نیست حتی این قوه در انسان باشه، قوه طبیعی میشه که انسان باشه، یکی به توی سنگ باشه که هر موجودی، قوه که با شعور کار نمیکنه میشه قوه طبیعیه، قوه طبیعی یعنی قوه که طبیعتش فعالیت میکنه بدون اینکه این طبیعت همراه با شعور باشه، که طبیعت هم یه زمانی من توضیح دادم، طبیعت یعنی عامل حرکت و سکون، عامل حرکت و سکون این نشون طبیعت یعنی صورت نوعی، هر قوه صورت نوعی ای دارد، مثلا قوه هاضمه صورت نوعی هاضمه بودن داره، یا خب سنگ صورت نوعی سنگ بودن داره، در امثال داره این صورت های نوعی رو ما میگیم قوای طبیعی. البته هر کدوم از این قوا صورت نوعی دارن، نه هر صورت نوعیه قوه طبیعت. نمیخوام بگم، نمیخوام بگم هر صورت نوعیه قوه طبیعت. هر صورت نوعیه طبیعت هست، ولی نمیشه گفت قوه طبیعت. میخوام عرض کنم هر قوه طبیعی صورت نوعیه مخصوص خود شده، و قوه طبیعی یعنی قوهی که بدون شعور کار میکنه. اون تفسیر اولش رو عرض کردم، تفسیر کاملی. در جواب فخر رازی رو بعضی ها اینطوری دادن که این قوای طبیعیه تحت تدبیر یک قوای عالیه دارن فعالیت میکنن. مثلا عقول این قوا رو تدبیر میکنن، یا نفوس این قوا رو تدبیر میکنن، و این قوا با تدبیری که از ناحیه اون موجودات عالیه میرسه کارشون انجام میده. بنابراین کار این قوای طبیعیه قبل از این که از اینها صادر بشه، مراد اون موجود عالی واقع شده. حالا موجود عالی چه نفس ناطقه انسانی باشد، چه عقول فعاله باشد، پس بالاخره اون موجودات عالیه اراده کردن که این موجود طبیعی این افعال رو انجام بده. قایت در ذهن اونها تصور شده و وجود ذهنی پیدا کرده، وجود علمی پیدا کرده. اون قایت موجود در ذهن اونها محرک این موجود طبیعی میشه. چرا؟ چون این موجود طبیعی در تسخیر اون موجود عالی است، و او وقتی که فعلی رو صلاح دید با تدبیری که نسبت به این سنگ دارد، سنگ رو به سمت اون کار سوق کنه. ولی اون سوق دادن پیش ما معلوم نیست، ولی در واقع اون موجود عالی داره کار انجام میده به توسط سنگ، و اون موجود عالی قایت رو تصور کرده و اون قایت باعث شده که موجود عالی تصدیق کرده باشه به این که این سنگ داره این کار انجام بده مفیده. یه سنگ رو داره تحریف میده که سنگ داره کار رو انجام میده، منطقه با تحریف اون موجود عالی و با تسخیر اون موجود عالی. بنابراین قایت موجوده به وجود ذهنی یا به وجود علمی. در اگر اون موجود عالی نفس باشه میگیم وجود ذهنی، اگر اون موجود عالی عقل باشه دیگه نمیگیم وجود ذهنی، میگیم وجود عقلی. بالاخره این قایت به وجود ذهنی یا وجود عقلی قبلا موجود بوده، و چون قبل از فعل موجود بوده میتونه علت قایی برسد. بعضی اینجوری جواب داده. خواجه یه جواب بسیار دقیق ازشون بوده که از مشا این جواب برید صدرا همینجور جواب بودی که خواجه بود، ولی از صدرا مشکل نیست، از مشا مشکل که همچین جواب بوده. در زیل جواب خواجه ادعا میکنه که قوای طبیعیه حتی قوای موجود هستن شعور دارن، منتها شعور ما داره. یعنی ایشون برای همه موجودات هم از جماد و نبات و اینا یه شعوری قائله، و این همه نیست که صدرا بهش اصرار داره. صدرا میگه همه موجودات شعور دارن، بعد میگه مثلا این که گفته میشه امن شاین الله یا سبقه به همده، اینطور نیست که همینطوری تصمیم کنن، چنانچه بعضی میگن طبق غریزهشون تصمیم کنن. نه، اول تصور میکنه بعد تصمیم میکنه. علم داری به این کاری که میکنه، منطقه علمش در حد وجودش ضعیف، و ما نمیفهمیم. ما نمیفهمیم، اگر بفهمیم میبینیم که این داره شعور پیدا میکنه، بعد از شعور تصمیم میکنه. سبرا نظرش این خواجه هم نظرش همینه، میگه که موجود طبیعی شعور داره. بله؟ نه، سطح مرهان نمیاره، ایشون مرهان نمیاره، یعنی فقط ادعا میکنه که موجود طبیعی شعور ما داره. توجه کنید مقدماتی که خواجه ذکر میکنه برای این مطلب، مقدماتی که خواجه برای مطلب ذکر میکنه نشون میده که شعوری که خواجه برای موجودات طبیعی قائلش غیر از شعوریست که سطح آقا. اولا این معلوم میشه که اگر موجودات طبیعی شعور داشتن یه وجود ذهنی درست میشه، وجود ذهنی درست میشه، قایت تصور میشه، این فایت قبل از فعل به توسط همین قوای طبیعی تصور میشه، بعد حالت علت علیت پیدا میکنه و کار انجام میشه. پس ما میتونیم علت قایی رو برای موجودات طبیعی هم قایی بشیم، زیرا که قایت به وجود ذهنی و به وجود علمی یا به وجود شعوری مقدم میشود در فعل، حتی در موجودات طبیعی. این مطلب روشن. حالا خواهد ببینید چطوری وارد میشه و شعور رو برای اشیاء دارم. ایشون میفرمد طبیعت، هر طبیعت بالاخره اقتضای چیزی رو دارد و اگر اقتضا نداشت به سمت اون چیز نمیدارد. این یه مطلب که هر فاعلی که فعلی رو انجام میدهد اقتضای اون فعل رو در باطن خودش داره و اگر این اقتضا رو نداشت به سمت اون فعل نمیاد. یه مطلب. مطلب دیگه، در موجودات طبیعی فعل ثابته، در موجودات اختیاری فعل متغیره. یه روز اختیار میکنه این کار انجام بده، روز دیگه اختیار میکنه جور دیگه انجام بده، شاید خلاف اون انجام بده. در موجودات اختیاری کار ثابت نیست، مختلفه، ولی کار مقتضای اراده است. در موجودات شاعر که زیشورن کار مقتضای اراده است، اراده و اراده مقتضای تصوره، تصور عوض میشه، اراده عوض میشه، کار عوض میشه. ما در موجودات اختیاری کار نداریم، در اون هم فاعلیم به این که کار مقتضای خود این فاعله، اونتا مقتضای اراده است. الان میخوام در موجودات طبیعی بگیم کار مقتضای طبیعت هم. یعنی این طبیعت اقتضا میکند این کار رو و این کار ثابت میشه. و چون این نکته مهمه، و چون طبیعت کارش یک نواخته است، پس مقتضایش ثابت است. اقتضایش ثابت، مقتضایش ثابت، مقتضایش ثابت. این ثبوت نشون میده که این طبیعت یک نوع شعوری به این کارش دارد که این کار رو ثابت نگه می‌دارد و بدون تخلف و بدون تغییر صادرش می‌کند. که خط می‌کنه شعور داره شکری معنا می‌کنه. اینجا یه مقداری با صدرا فاصله می‌گذارد که شعور رو از اون اقتضا داره در می‌کنه. چون این فاعل اقتضا دارد فعل را و اقتضاش هم یک نواخته، معلوم میشه شعور و مایی به این فعل داره. شعور اینطوری داره تصمیم، اون تو ساخت که صد را تصمیم کرده تصمیم نشد، ولی بالاخره باز یه قدم جلو آمد. نه اونجا که بس بود، من اول گفتم فعل در فاعلهای ارادی به اراده مرتبطه و اراده به تصور مرتبطه، تصور یعنی شعور، منتها شعور در اونها تغییر میکنه. چون تغییر میکنه مقتضا تغییر، اقتضا تغییر میکنه، مقتضا تغییر میکنه.
داریم ملازمه درست میکنیم
بله. بین فعل ثابت و بودن شعور ما ملازمه درست میکنیم، نه بین هر فعلی و شعوری، بین هر فعلی و شعوری ملازمه درست میکنه. که شما فکر کنید هر فعلی در صورتی ثابت، در صورتی که در صورتی فعل شاعران است که ثابت باشه، شما در اینجا اشکال میکنید، میگید فعلی که ثابت هست شعور رو لازم دارد، و وقتی که فعل ثابت نباشد باید شعور نباشد. نتیجه میگیرید از در موجودات اختیاری که فعلشون ثابت نیست باید شعور نداشته باشد. عرض میکنم ملازمه رو بین فعل و شعور قرار نمیده، ملازمه رو بین فعل ثابت و شعور ما قرار نمیده. دلیلش همینه دیگه که این همیشه یک نواخت رو صادر میکنه.
از همین
خود یه تا
باید
شعور ما داره، نه شعور داره.
از در
کجا
چرا؟
نمیگه شعور داره، یه شعور ما داره، یعنی یه شعور خاصی داره، یه شعور خاصی که فعل رو ثابت ساده میکنه. اون شعوری که در موجودات شاعره این شعور ما نیست. مطلب رو بخونم من اون رو برای فرد بخونم. و جواب این است که طبیعت مادامی که اقتضا نکند لذات خودش، خودش اقتضا نکند شیئی را، مثل مثلا مکان خاصی، یا تو هر یک جسم را به حصول زاره کشید. اگر اقتضا نکند چیزی را، جسم را به سمت اون چیز حرکت نمی کند. از حالا که داره حرشات میگه معلوم میشه اختزام. این یه مطلب. مطلب بعدی میشه این اختزام و مختزام ثابته. فکون و ذالک الشیء مختزاها امر ثابته. این که این شیء مختزا به طبیعت امری ثابت که این ثابت بودن دلالت میکند که این شیء لها برای این طبیعت هست بالقوه، یعنی این طبیعت بالقوه واجد این هست که بعدن این رو بالفعل میکند. معلوم میشه این رو دارا هست که میتواند بالفعل کند، اگر نداشت که نمیتونست بالفعل کند. این امر ثابت بودن مقتضا، ثابت بودن مقتضا دلالت میکند بر اینکه این مقتضا رو همواره دارد، چه به تدریج این رو داره بالفعل میکند. و یدون و دانون انا شعور ما لها بهی دلالت میکند بر این که شعور مایی هست لها برای طبیعت بهی به این فعل یا به این امر ثابت قبل وجود این امر ثابت بفعل. یعنی قبل از این که این امر ثابت بفعل موجود بشود طبیعت به این امر ثابت که حالا بالقوه موجوده شعور مایی داره، بعد این فعل این امر بالقوه رو بفعل میکنه. فهوال علت القائیه لفعلها، یعنی این شعور این وجود بالقوه، وجود بالقوه اون امر ثابت به علاوه شعوری که به این امر ثابت تعلق گرفته علت قائی برای فعل این طبیعت است. که توجه کردیم علت قائی رو درست کرد اونطور به این صورت که عرض کردیم چند جور علت قائی رو بیان کردیم. بعضی علت قائی رو گفتن در موالی عالیه است، بعضی گفتن مثل صدرا در خود همین سنگ علت قائیه به خاطر که شعور داره، ایشون هم گفت در خود سنگ علت قائیه به خاطر که شعور ما داره، نگفت شعور داره، گفت شعور ما داره.